صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين واستعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن عبد الظالم ظلما حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برای شادی روح مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خداوند از زیارت با معرفت و حضرت و شفاعت و حضرت بهره‌مند بکنه صلوات و تحیات بکنه. از اونجایی که جلسات یه مدتی فاصله افتاده و برای اینکه سرفصل بحث ها و مطالب انشاءالله توفیق بده و جلسات بعد مشخص باشد، سیر بحثمان مناسب هست که جمع‌بندی جلسات قبل رو به طور خیلی خلاصه یادآوری بکنیم تا انشاءالله روند بحث معلوم باشه. عرض شد که اخلاق، خلق و خلق اینها از یک ریشه واحد هستند و در واقع بخشی ناجد ما فرمنده میشیم و در واقع هر دو به معنای هیئت و شکل ثابت است، منتها در خلق اون هیئت شکل باطن و نفسش ثابت است بهش خلق میگیم و شکل و هیئت ظاهر انسان که ثابت است براش خلق میگیم. خب همچنین عرض شد که این خلقی که یا بفرمایید هیئت و شکل ثابت درون و نفس که ثابت هست برای اون ملکه هم می‌فرمایند، این ملکه با اون معنایی که در شکل ثابت هست یک تفاوت‌های بسیار باریکی داره که عرض شد که در این ملکه که به طریق تمرین به طریق تکرار تا اون حاصل بشود با اونی که از طریق تربیت نفس انجام بگیرد تفاوت فراوانی دارد که تفاوت‌های اونها رو در جلسات گذشته عرض کردیم و یکی از اون تفاوت‌ها هم عرض شد که در طریق تمرین و ملکه ای بسا انسان صفت رذیله‌ای رو از بین میبرد، در حالی که این نفس پیسیده آن را با راهنمایی ابلیس به صفت رذیله دیگر تبدیل میکند و یا آن را تقویت میکند تا انسان بفهمد سالها طول می کشد. مثلا کسی صفت حسادت رو از طرق تمرین از بین می برد در حالی که پیچیدگی نفس طوری شه در عالم واقعون از بین نرفت، تبدیل شد به رذیله مثلا به جاه‌طلبی، به عجب، توسط داره که من چه آدم ایثارگری شدم، چه خوب این حسادت رو کنار دادم. این رذیله پنهان و ناشناخته دیگر ظهور کرد تا سالها بکشه، حادثه پیش بیاد، شرایط تنبهی پیش بیاد تا متوسط باشه تازه رذیله بدتری گرفتار شده. چرا که اون من و اون نفس همچنان باقی است و تفاوت‌های دیگری که چون قبلا بحث شده وقت عزیزان رو خیلی نگیریم تا سیر بحثمون سریع به آخر مطلب برسیم. اما عرض شد که طریق تربیت نفس که از این طریق نفس یک هیئت و شکل ثابت پیدا می کند، اون نفس اولیه اصلا از بین می رود در مسیر تربیتی، چیزی دیگه ازش نمی ماند تا تبدیل به شکلهایی باشد. پیس و خمه های زوایای او، مثلا ابلیس بتونه لانه بگذاره بعد از ده ها سال در یک امتحانی او رو زمین بکوبد. معمولا در تاریخ بعضی شخصیت های رو شو میبینیم با همه عظمت هایشون، با همه خوبی هایشون، امتیازاتشون، یهویی به زمین میخورند. طبق تحقیقات تربیتی نفس یکی از عواملش همین است که شیطان ملعون در زوایای پیچیده نفس او پنهان شده تا اینکه یک روزی در یک حادثه او را یهویی زمین بکوبه. پس مسیر خلق و خلق حسن از طریق تربیت نفس با روش این که ما صرفا تمرین بکنیم تفاوت‌های زیادی داره، که امام صادق علیه السلام هم اهمیت تربیت رو اینطور فرمود: ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال و انك لعلى خلق عظيم ثم فضل اليه امر الدين والامه ليسوس عباده. خب این دیگه خط سیر کلی الگوی زندگی هر انسانی دیگه میتونه باشه. پیامبر خدا شخص اول عالم هستی، حضرت می فرماید خدا تربیتش کرد و تربیتش به اتمام رسید، فرمود تو خلق عظیم. سپس سیاست مدیریت امت را به او سپرد و تفویض امر فرمود. البته پر واضح هست که تربیت خدا پیامبر خدا رو در عوالمات بالا خب به تربیت خاصی است با نحوه تربیت من انسان در عالم زمین، اما به هر حال جایگاه تربیت و نقش تربیت در نفس و در انسان و زندگی به عبارت‌های گوناگون در روایات آیات آمده که ما خیلی سریع از اینها می‌گذریم. خب عرض شد که حالا که بنابراین باشد که نفس تربیت بشه و صرفا اخلاق خشک و به تعبیر فرمایش امام رضوان الله علیه خشک مقدسی که اون مشکلات خاص خودش رو دارد از بین بره و از طریق تربیت باشد، روش‌های گوناگون تربیتی است. عرض شد که در تربیت نفس روش های گوناگونی هست که از همین روش ها هم ابلیس ملعون سوء استفاده ها کرده و در هر کجا که انسان میخواد ورود پیدا کنه مثل سایه‌ای که انسان در کنار نور هر کجا میخواد حرکت کنه سایه هم با او همراه اوست، ولکن او نیست. اینطور میآید روش های گوناگونی رو وارد میکند که باز بحث این مفصلا جلسات قبل عرض شد و عرض شد که تنها و تنها روش که مطمئن و قابل ارزش و اینکه این منظور تربیت نسل این معنا رو حاصل بشود فقط تربیتی است که قرآن به صراحت اسم اون رو تزکیه نفس فرموده. تزکیه نفس خب از دیدگاه قرآن بحث بسیار عمیق و جای تحقیقات دقیقی است. در کنار آن از کلمات و سیره معصومین علیهم السلام و بزرگان این مکتب که باز مطالبی عرض شد در جلسات قبل که بنده تبرکاً همین آیه رو اکتفا می کنم که می فرماید و من تزکا فإنما یتزکا لنفسهی و الی الله المصیر. خیلی دقیق قرآن در اینجا و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. خب خیلی به صراحت می‌فرماید هر کس تحت تربیت تزکیه قرار بگیرد منحصراً حقیقت این احساس نیست که این تربیت تزکیه به نفس او برمیگردد. اینجا لام را اگر به معنای نفع بیان بکنیم یعنی به سود نفس او است، این سود پر واضح است که از سودهای عوام بیرونی نیست، که یک کسی هست دیگری به او سودی میرساند. یا مثلا من کنار یک غذایی میرم از اون بهره میبرم، لنفسهی با تزکیه نفس نشون میدهد که تماما خود نفس، حقیقت نفس در این تزکیه، در این سیر تربیتی اون ظهورات خودش رو که خواهد داشت و سود در اونجا معنا خواهد داد، این منحصراً در روش تربیتی تزکیه‌ای هست. که عرض شد روش تربیتی تزکیه‌ای بر اساس قاعده کلیه در استفاده از قرآن و سنت از طریق فقها است. فقط فقها هستند که می توانند حکم خدا رو از کتاب و سنت به ما درست بیان کنند و ما با اطمینان به اون عمل بکنیم، چه از نظر آشنایی به فلسفه اون احکام آگاهی پیدا بکنیم چه هیچی آگاهی پیدا نکنیم. از این که حکم خدا هست تمامه و اطمینان این که حکم خدا هست یا نه منحصراً این در اختیار در اجازه فقیهه. فلذا ملاحظه فرمایید روش های تربیتی که منشأ اون و ارتباط اون به کتاب سنت بر نجرده و در زمان غیبت به فقیه بر نجرده، به فقاهت بر نجرده، از اینجا این انحرافات و مشکلات تربیت های گوناگون شروع می شود. که عرض شد که خود تربیت نفس آثار وضعی دارد، اصلا اینجاست که شیطان از همین ها سو استفاده می کنه. یعنی اگر کسی بیاید تربیت نفس رو طوری تنظیم کند که در مسیر رشد نفس قرار بگیرد، که البته رشد نمیشه اسمشو گذاشت، اون دستورهاد تربیتی آثار وضعی دارد که برای انسان بروز میکنه و انسان به اعتبار اونها اعتقاد پیدا میکند پس راه درسته. اون نقطه دقیق و پیچیده که امروز زبانهای ما رو میتوانند از اون فریب بدهند همین نقطه باریکه. خداوند متعال این اجازه رو داد برای بساط امتحان که اونهایی که حقیقتاً به دنبال اطاعت خدا هستند که از این طریق تربیت نفس بشود، با دیگران که مشابهت دارد برای اون، اینجاست که شیطان استفاده می کند و انسانها در این باریکه قرار می گیرند. کما اینکه خداوند در قرآن می فرماید ما آیات محکم قرار دادیم و متشابه هم قرار دادیم. آیات متشابه قرآنه، اما چرا؟ برای اینکه اونهایی که زمینه انحراف دارن در درونشون، در پیس و خمهای نفسشون انحراف پنهان شده، اینها به این متشابه ها تمسک می کنند و استدلال می کنند و مغلطه می کنند، در برابر حق راهی رو انتخاب می کنند که هم خودشون و هم دیگران را در این امتحان قرار بدهند. اما کسانی که این زمینه انحراف رو ندارند، اینها واقعا به دنبال اطاعت خدا هستند ولا غیر، درونشون چنین وضعیتی دارد، اینها اکتفا به اون نمی کنند. این برداشتهای در متشابهات رو به محکمات می زنند، به محکمات تطبیق می کنند. اگر به محکمات تطبیق بکنه اون رو دنبال می کنند. و این باریکه هست که یک مسیر دقیقی رو در این فضا باز می کند، امتحان الهی. بنابراین در تربیت نفس اون مقداری که این آثار دستورات تربیتی ولو به ظاهرت دینی هم باشد، اذکار باشد، ادعیه باشد، برنامه های از این قبیل، دعاها باشد، عبادات باشد، اما اگر دقیقاً به نقطه تزکیه نفس نخوره و اگر از طریق احکام او، از طریق کتاب سنت که از طریق فقها قابل اطمینان هست به دست نیاید، آثار وضعی او یک امتحانی است که انسان را به راه‌های انحرافی مبتلا می‌کنه. آثار تربیت نفس خیلی جذاب هست، خیلی جذابه. فلذا در این نکته بزرگان که فقهای عظام که خودشون هم مزکا و خودشون هم در مسیر تربیتی قرار دارن، صاحب معرفت هستند، اونها توصیهشون بر این است که در تزکیه نفس اگر آثاری ظهور کرد به اونها هیچ اعتنا نکنید. اینها شیطان از همین جاها میخواد. در تزکیه نفس ما چیزی جز این که نفس رو هی تربیت میکنیم به سمت سوی عبودیت دیگری نیست، که این بحث دیگر مفصل خودش رو دارد که انشاءالله جنبندیمون تمام نشد برای جلسه بعد. انشاءالله تعالی مزاحم نهار و استراحت صدران برای که نشین وقت برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.